ساعت 13 در تهران، 11:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. کنگره آمریکا توافقنامه برای حل بحران پرداخت‌های دولت را تصویب کرد. آمریکا طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید ارزیابی کرد. و عفو بین‌الملل از ایران خواست ادامه مجدد یک محکوم نجات یافته از مرگ را متوقف کند. کنگره آمریکا توافقنامه جناح‌های سیاسی برای بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال را تصویب کرد. ابتدا سنای آمریکا که اکثریت دموکرات بر آن حاکم است با 81 رأی در برابر 18 رأی و سپس مجلس نمایندگان که حزب جمهوری‌خواه در آن حائز اکثریت است با 285 رأی موافق در برابر 144 رأی مخالف این توافقنامه را به تصویب رساندند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به این اقدام گفت که این بر عهده قانونگذاران کشور است که مجدداً اعتماد مردم را به دست آورند. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بود اگر تا آغاز روز پنجشنبه به وقت محلی سقف استقراض دولت افزایش نیابد، دولت فدرال توان پرداخت دیون و دیگر تعهدات مالی خود را نخواهد داشت. در این باره بیشتر می‌شنویم از مراد ویسی.
کنگره آمریکا موافقت‌نامه جناح‌های سیاسی جمهوری‌خواه و دموکرات را برای بازگشایی دولت و افزایش سقف بدهی‌های دولت فدرال تصویب کرد. سنای آمریکا که اکثریت دموکرات بر آن حاکم است با 81 رأی در برابر 18 رأی این توافق را تایید کرد. سپس مجلس نمایندگان که حزب جمهوری‌خواه در آن حائز اکثریت است با 285 رأی موافق در برابر 144 رأی مخالف این توافقنامه را به تصویب رساند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بلافاصله پس از تصویب این توافق در کنگره آن را امضا و ابلاغ کرد. بازگشایی بخش‌های تعطیل شده دولتی نیز بلافاصله آغاز شده است. رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته گفت کارهای زیادی پیش روست، از جمله بازگرداندن اعتماد به مردم آمریکا که به گفته وی اعتمادی است که در هفته‌های گذشته از دست رفته است. پیشتر وزارت خزانه‌داری آمریکا هشدار داده بود که اگر تا آغاز روز پنجشنبه به وقت محلی یعنی امروز سقف استقراض دولت افزایش نیابد، دولت فدرال توان پرداخت دیون و دیگر تعهدات مالی خود را نخواهد داشت. طی روزهای گذشته رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه در سنا به مذاکره نشسته بودند تا برای برون رفت از این بحران راهی بیابند. در نهایت روز چهارشنبه هری رید رهبر اکثریت دموکرات در سنا و میچ مک‌کانل رهبر طیف اقلیت جمهوری‌خواه اعلام کردند که بر اساس طرحی که بر اساس آن به توافق رسیدند، منابع مالی دولت باراک اوباما تا 15 ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌های دولت تا 7 فوریه تامین خواهد شد. سقف بدهی‌های دولت آمریکا و افزایش آن رقمی نزدیک به 17 تریلیون دلار را در بر می‌گیرد. موضوع بیمه همگانی باراک اوباما که به اوباما کر مشهور شده است، مهمترین دلیل مخالفت جمهوری‌خواهان با لایحه بودجه بوده است.
گزارشی بوده از مراد ویسی. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید طرح ارائه شده از طرف ایران در ژنو را مفید دانست و آن را دارای سطحی از جدیت و استحکام توصیف کرد که پیش از این سابقه نداشته است. در همین حال در واشنگتن اعلام شد که ایالات متحده و ایران بر سر نحوه تخفیف تحریم‌ها در صورت محدود شدن برنامه هسته‌ای تهران با یکدیگر اختلاف نظر دارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود که تخفیف تحریم‌های اعمال شده علیه ایران متناسب با اقدام‌های عملی تهران خواهد بود. جن ساکی تصریح کرد که دولت اوباما هنوز در مورد درخواست از کنگره برای اجتناب از اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران تصمیمی نگرفته است. مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 عصر روز چهارشنبه 24 مهر در ژنو پایان یافت. جزئیات بیشتر در این باره را از رضا جمالی می‌شنویم.
پس از پایان 2 روز مذاکرات فشرده میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران، کاترین اشتون هماهنگ کننده مذاکرات در یک کنفرانس خبری که در پایان این نشست برگزار شد اعلام کرد که برای نخستین بار برای صدور بیانیه مشترک با ایران موافقت شده است. در این کنفرانس خبری کوتاه خانم اشتون وی متن این بیانیه را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است بر پایه فضای مثبت نخستین جلسه وزیران در نیویورک در تاریخ 26 سپتامبر وزیر خارجه ایران کلیات طرحی را به عنوان مبنای مذاکرات ارائه نموده که توسط اعضای گروه 5 به علاوه 1 به عنوان مشارکتی مهم در فرایند مذاکرات به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان این بیانیه آمده است اعضا همچنین موافقت نمودند که کارشناسان هسته‌ای، علمی و امور تحریم کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست آینده و برای بررسی اختلاف نظرات و تهیه و تدوین قدم‌های عملی تشکیل جلسه دهند. کاترین اشرون در این کنفرانس خبری ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف از ارائه جزئیات طرح پیشنهادی ایران خودداری کرد. پس از خانم اشتون، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به دو زبان فارسی و انگلیسی به خبرنگاران پاسخ داد. آقای ظریف هم همچون کاترین اشتون تأکید کرد برای نخستین بار ایران و گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر بیانیه مشترک منتشر کردند. وزیر خارجه ایران با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات اظهار داشت که باید منافع و نگرانی های دو طرف در گفتگو مد نظر قرار گیرد.
مذاکراتی که در دو روز گذشته وجود داشت مذاکرات مفیدی بود، بحث های جدی صورت گرفت و برای حرکت به سمت جلو بر اساس چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده بود که در این چارچوب ما باید روی اهداف توافق کنیم، در مورد گام اول و گام های بعدی رو به سمت اون اهداف و برای رسیدن به اون تصویر نهایی برداریم مورد بحث قرار گرفت.
وزیر خارجه ایران مذاکرات را جدی توصیف کرد و گفت مذاکرات نشان دهنده جدی بودن ایران و وجود زمینه‌های مشترک است.
الان وارد مرحله جدی شدیم. مرحله جدی معمولاً مرحله دشوارتریه و باید این دشواری رو با حسن نیت و با اراده سیاسی لازم به نتیجه برسونیم.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که تیم مذاکره کننده از حقوق مردم ایران در چارچوب NPT کوتاه نخواهد آمد و در عین حال آماده است اعتمادسازی کند.
با توجه به جدیت مذاکرات و اینکه ما به سمت راه حل باید حرکت بکنیم با یک هدف مشترک که اون هدف مشترک اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه غنی‌سازی ایران هست و اجرای حقوق ایران بر اساس NPT که ما در این حقوق هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. همزمان احساس میکنیم که هیچ دلیلی برای وجود هیچ نگرانی راجع به برنامه هسته ایران نیست.
به گفته وزیر خارجه ایران در مذاکرات ژنو جزئیات از جانب هر دو طرف به بحث گذاشته شده که مورد علاقه همه طرف ها بوده است. آقای ظریف همچنین اظهار داشت که ایران آماده است به آمریکایی ها حسن نیت خود را نشان دهد. در طول دو روز 4 دور مذاکره در شهر ژنو میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار شد. در نشست نخست که با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در روز سه‌شنبه برگزار شد، وزیر خارجه ایران پیشنهاد تهران را به گروه 5 به علاوه 1 ارائه داد. پس از آن در نشست دوم مذاکرات در سطح معاونان ادامه یافت و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی را بر عهده داشت و از طرف گروه 5 به علاوه 1 نیز هولگا اشمیت معاون اشتون ریاست گفتگوها را بر عهده داشت. قرار است نشست بعدی ایران و گروه 5 به علاوه 1 15 و 16 آبان ماه برابر با 7 و 8 نوامبر در شهر ژنو پیگیری شود.
رضا جمالی گزارش می‌داد درباره آخرین واکنش‌ها به مذاکرات ژنو و آخرین تحولات پرونده هسته‌ای ایران. بیشتر می‌تونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید. اما ادامه خبرها، سازمان عفو بین‌الملل با صدور اطلاعیه‌ای از ایران خواست اجرای مجدد حکم اعدام برای محکوم از مرگ نجات یافته را متوقف کند. فیلیپ لوتر مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق بشر در این باره گفت اینکه این مرد بعد از گذراندن عذاب اعدام با وحشت به دار آویخته شدن برای مرتبه دوم روبرو باشد تنها تأکیدی است بر بیداد غیرانسانی مجازات مرگ. بنابراین اطلاعیه، علیرضا میم 37 ساله که هفته گذشته بعد از اجرای حکم 12 دقیقه از چوبه دار آویزان بود، با تایید مرگ از جانب پزشک به سردخانه انتقال یافت، اما وقتی خانواده‌اش برای تحویل جسد مراجعه کردند او در حال تنفس پیدا شد. بنابر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، قاضی پرونده این متهم گفته که او هنوز که او پس از تایید وضعیت سلامت از جانب کادر پزشکی مجددا اعدام خواهد شد. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روابط کشورش و آمریکا را در مرحله حساس و متشنج توصیف کرد و گفت که واشنگتن در کاهش کمک نظامی خود به ارتش این کشور خطا کرده است. آقای فهمی در مصاحبه با روزنامه دولتی الاهرام با انتقاد از سیاست حکومت حسنی مبارک که بیش از حد به کمک‌های آمریکا وابسته بود گفت واشنگتن در ارزیابی خود از میزان اثرگذاری کمک‌هایش به مصر دچار اشتباه شده و کاهش این کمک‌ها تأثیری بر سیاست‌های حکومت انتقالی در قاهره نخواهد داشت. ایالات متحده هفته گذشته 260 میلیون دلار از کمک‌های خود را که در قالب تجهیزات نظامی و اعتبار مالی به مصر داده می‌شد، به حالت تعلیق درآورد. مقام‌های آمریکایی اظهار داشتند که کاهش کمک‌ها به حکومت مصر با اسباب ناخوشنودی واشنگتن از برخوردهای سرکوبگرانه با مخالفان و آتش گشودن نظامیان به روی تظاهرات مخالفان است. بر اساس گزارش یک سازمان غیرانتفاعی مبارزه با بردگی، نزدیک به 30 میلیون نفر در سراسر جهان در دام بردگی هستند. بر اساس شاخص بردگی 2013 که سازمان واک فری آن را تهیه و منتشر ساخته، این 30 میلیون نفر مجموع زنان، کودکان و مردان از 160 کشور جهان را شامل می شوند. سازمان واک فری که مقر آن در استرالیا است، در گزارش خود آورده که نیمی از این بردگان در هند هستند. چین، پاکستان، نیجریه، اتیوپی، روسیه، تایلند، کنگو، میانمار و بنگلادش در رتبه های بعدی قرار دارند. در این گزارش قاچاق انسان، کار اجباری، اسارت در عوض بدهکاری، ازدواج اجباری و فروش و استثمار کودکان از مصادیق بردگی مدرن شمرده شده است. دوشنبه شب در تهران جشن خانه موسیقی در تالار وحدت برگزار شد. جشنی که علاوه بر برنامه‌های معمول همیشگی در تقدیر و اهدای جایزه به برگزیدگان عرصه موسیقی، محل بیان یک خواسته قدیمی بود. آن هم آزاد شدن صدای زنان. جزئیات بیشتر را در گزارش بابک غفوری آذر می‌شنویم.
دوشنبه شب 14 جشن خانه موسیقی محلی بود تا بار دیگر اهالی این هنر مطالبات و انتظارات خود از مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی را بیان کنند. مطالباتی که این بار حاوی نکته تازه‌ای بود. درخواست برای آزاد شدن صدای زنان. این را داریوش پیرنیاکان، عضو هیئت مدیره و سخنگوی خانه موسیقی به صراحت به عنوان یکی از خواسته های این نهاد صنفی عنوان کرد. او همچنین از فقها خواست تا پاسخ دهند چرا موسیقی حرام است. علاوه بر این اظهارات در مراسم جشن خانه موسیقی به طور نمادین از برخی زنان فعال در موسیقی ایران از جمله ملیحه سعیدی نوازنده شناخته شده ساز قانون و گیتی وزیری تبار نوازنده ویولون تقدیر شد. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که در بنر نصب شده بر روی صحنه نوشته شده بود بانوان هنرمند نیمی از جامعه هنرمندان هستند، آیا به همان اندازه اجازه فعالیت دارند؟ این میزان اشاره بر موضوع حضور زنان در عرصه موسیقی با این میزان تأکید برای نخستین بار است که از سوی اهالی موسیقی مطرح می شود. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در ایران زنان از تکخوانی خوانندگی منع شدند و تنها با همخوانی در کنار مردان صدایشان اجازه پخش پیدا کرد. در این میان البته تنها برای تماشاگران زن هم اجازه برگزاری کنسرت هایی برای خوانندگان زن صادر شد. حالا مدیران خانه موسیقی در حضور معاون هنری وزیر ارشاد این خواسته ها را مطرح کردند و باید دید با تغییراتی که در دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده چه واکنشی از مسئولان رسمی دیده خواهد شد. مسئولانی که در سالهای اخیر چندان همراهی با هنر موسیقی نشان ندادند. آنچنان که در بیانیه رسمی خانه موسیقی در همین مراسم هم آمده که بالاخره تکلیف موسیقی را در ایران معلوم کنند.
گزارشی بود از بابک غفوری آذر. فراموش نکنید که همیشه میتونید نظر، پیشنهاد و یا انتقاد خودتون رو در مورد موضوعات روز و برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. 2420-603-8741-50 هم تلفنیه که میتونید به اون اس ام اس بفرستید. خلاصه آخرین خبرها رو 15 دقیقه دیگر بشنوید.